از نام این شاعر هم پیداست عنصری بلخی در شهر بلخ متولد شد. اگرچه از آغاز حیاتش اطلاع روشنی به دست ما نرسیده، اما این رو میدونیم که بعد از مرگ پدر و مادرش اموال اونها رو بر میداره و میره که کسب و کار جدیدی برای خودش را اندازی کنه و به قولی وارد تجارت بشه که در حین سفر به دست قاطعان طریق میفته و ثروتش برباد میره. قاطعان طریق همون راهزنانی بودن که اموال عنصری بلخی رو میدزدند و مال خود میکنند.
در عشق تو کس پای ندارد جز من، بر شوره کسی تخم نکارد جز من. با دشمن و با دوست بدت میگویم، تا هیچ کست دوست ندارد جز من. عنصری میگه من خیلی عاشق تو هم. شاید مثل کسی باشم که بر شورزار تخم میکاره، یعنی هیچ باری و هیچ میوهی بهش نمیرسه. تو شورزار تخم افکندن یعنی کار بیهوده کردن. و در ادامه میگه من بدی تو رو به دشمن و با دوست میگم، چون نمیخوام هیچ کسی تو رو جز من دوست داشته باشه.
این رو هم باید اضافه کنیم که دیوان عنصری قریب به 3000 بیت داره که متاسفانه جز 2000 بیت بیشتر به دست ما نرسیده. چندین قصیده، غزل، رباعی و ابیاتی پراکنده از مثنوی های این شاعر. نام و یاد عنصری بلخی که در سال 431 هجری قمری دار فانی رو وداع میگه گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر. من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه های اعتقادی. من بودم و ایستادن در برابر آفتاب حضور. لحظاتی برای درک طلوع یادآوری ها در مقام آفتاب. در مقام
در مقام آفتاب
مستندی برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق. همه چیز از یه صبح سرد زمستونی شروع شد. اومده بودم بیرون نون بخرم، یه دفعه صدای بگو مگوی رضا با اهل محل توجهمو جلب کرد. جلو رفتم و ماجرا رو پرسیدم. معلوم شد اهل محل اومده بودن تا طبق عادت هر ساله برای ایام فاطمیه خونه پدری رضا رو سیاهی بزنن. پدر رضا که تازه به رحمت خدا رفته بود نذر داشت تا هر سال 3 شب تو منزلش روزه حضرت زهرا بگیره. امسال هم اهل محل اومده بودن برای سیاه پوش کردن منزل، اما رضا که تازه از سفر خارج برگشته بود ممانعت می کرد.
این همه حیات ها اما همه حقیقت ها اینجا برمی باشه. این همه مناسبت ها اما همه میگن فاطمیه. عجب معمایی شده این ماجرا. مرحوم پدرت معتقد بود فاطمیه با همه عزاداری ها فرق داره. بگو کسی که شهادت حضرت صدیقه رو مجلس میگیره هم محبتشو به اون بزرگوار ابراز میکنه، هم دشمنیشو با دشمنان اون حسن. ظلم و جور دشمنای اهل بیت هم توی این مجلسه که برملا میشه.
دلیلی نداره که دائم فکرمون مشغول یه دعوای قدیمی باشه. من اصلا به این بحثا معتقد نیستم آقا.
رضا رو میشناختم، قلبش مملو از عشق به اهل بیت بود. حتی خارج رفتن هم باعث نشده بود رنگ رو عوض کنه. میدونستم این ممانعتهاش بیشتر به خاطر اینه که هنوز نتونسته دلیلی دلنشین برای عزاداری فاطمیه پیدا کنه. اخلاقش همیشه همینطور بود، چیزی رو بی دلیل قبول نمی کرد. میدونستم که اگه بتونم دلیل محکمی برای عزاداری توی ایام فاطمیه براش پیدا کنم، مشکل حل میشه. اهل محل هم سعی میکردن هر کدوم دلیلی براش بیارن.
ببین آقا رضا، درسته تاریخ پر از دعواها و نزاهای مختلف، پر از جنگای حق و ناحق. ما برای یه تکلیف امروز خودمون رو بفهمیم و صراط مستقیم رو بشناسیم، وظیفه داریم از همون دعوای قدیمی درست سر در بیاریم. چون ریشه تمام انحرافات اعتقادات مردم و حق‌کشی های آدم از همون دعوای 1400 سال پیش نشأت میگیره. سرچشمش از ظلم به امیرالمؤمنینه. اگه حق و باطل رو توی همون دعوای اصلی تشکیل بدیم، دیگه تکلیفمون روشنه. اتفاقات تاریخی تو ایام رحلت پیامبر از همین دست است. اونایی که روز قدیر با امیرالمؤمنین بیعت کردند، اون روزا خیلی کارا کردن، حق علی رو کتمان کردن و زیر پا گذاشتن.
آقای جعفری، خب حالا که حق برای ما معلومه، حضرت علی رو حق میدونیم، پیرونشان هست دیگه، احتیاجی نیست که هیچ جلسه تشکیل بدیم، روزه بخونیم، صحنه های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خود بهتر از من میدونید این همه نشته های مختلفی تو تاریخ هست، هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل خانواده حضرت علی، همین تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
ببین آقا جون من، این چیزایی که ما تو روزه ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست. قربون برم، دفاع از حق، اصلا ارتباط با ائمه وسیله تقرب به خدا.
کم کم موضوع برای خودم جالب شد. واقعا چرا باید فاطمیه گرفت؟ اون هم گاهی دهه. چه دلیلی داره که اینقدر مفصل باید برای حضرت زهرا سلام الله علیها عزاداری کرد؟
گل یاسه علی نیلوفری شد، با مصیبت با مصیبت، رخ خورشید او خاکستری شد، با مصیبت.
تصمیم گرفتم اول برم سراغ اینترنت، چرا باید فاطمیه گرفت رو جستجو کردم. جستجوها من رو به یک سخنرانی از حجت الاسلام بندانی نیشابوری رسوند.
آل امیرالمؤمنین سلام الله علیه مصیبت لا عزا علیها، وقتی گریه کرد به عمار فرمود، به سلمان فرمود این کشته شدن علیا مخدره یه مصیبتی هست، هر چه گریه کنیم عزاداری کنیم حقش ادا نمیشه، نمیشه عزا گرفت، لا عزا علیها. اینا میگن عزاداری بس. یه روز چطور یه پیرزن 200 ساله بمیره تا 40 روز مشکیشونو در نمیارن، بنر میزنن تا سر کوچه تسلیت میگن. هرچه عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنید به تش نمیرسید. فرمود از وقتی جدمون میومد را افتاد وارد اتاق میشد، پیغمبر به تمام قد جلوش میستاد. سفر میرد پیغمبر خدا، آخرین نفری که باش خداحافظی میکرد حضرت زهرا سلام الله علیها. از سفر برمیگشت نفر اول، برای چی؟ فرمود فاصله ندیدنم کمتر بشه. در می زدن در منزل رسول خدا، به غلام کنیز فهم این در باز نکن، این در زدن، در زدن فاطمه از خودم باز می کنم. سید الانبیاء و المرسلین چنین تعظیم می کرده، ما باید چی کار کنیم؟ امام صادق علیه السلام کسی نزدش اسم حضرت زهرا سلام الله برده شد، دست گذاشت رو سینش، فاطمه فاطمه فاطمه، رفت رفت راوی میگه دیدم محاسنش به فرش حجره خورد، فرمود فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم.
فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان.
به نظرم این جواب تا حدی میتونست رضا رو قانع کنه. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها سرور همه زنان عالم هست، اگر اهل بیت علیهم السلام که خودشون آقایان عالمن اینجوری برای مادرشون سنگ تموم میذاشتن، پس باید عزاداری ایشون هم فرق کنه. دلم میخواست بیشتر در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها تحقیق کنم. رفتم سراغ کتابخونه. کتابهای مربوط به 14 معصوم رو جستجو کردم. کتابی قطور توجهمو جلب کرد. کتاب القطره پیرامون فضائل اهل بیت علیهم السلام، نوشته علامه سید احمد مستنبت، یکی از علمای لبنان. کتاب رو باز کردم تا کمی با اون آشنا بشم. فصلی از کتاب مخصوص فضایل بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. تو یکی از صفحات این کتاب این روایت نوشته بود:
همه در ظلمت بودند، خداوند برایشان نوری فرستاد. ملائکه گفتند این دیگر چیست؟ تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم. بعد نور دختر پیامبر را مانند قندیلی کنار عرش آویزان کرد. از نور او آسمان‌های هفتگانه و زمین روشن شد. اسمش شد زهرا. خدا به فرشته‌ها گفت: به عزت و جلالم قسم، ثواب تسبیح و عبادت شما را تا روز قیامت برای دوستداران او، پدر او، شوهر او و فرزندان او قرار می‌دهم.
برام واقعا بهت‌آور بود. عجب عظمتی، عجب عظمتی. دلم می‌خواست بیشتر بدونم. کتاب رو ورق زدم و چند صفحه بعد این روایت توجهمو جلب کرد.
می‌فرمود فاطمه پاره تن من است. سفر که می‌رفت، موقع خداحافظی، آخرین جایی که سر می‌زد خانه او بود. دلش تاب نمی آورد. اولین جایی که بعد از سفر سر می زد خانه او بود. می فرمود فاطمه پاره تن من است.
حالا بهتر می فهمم که خدا چرا از بین همه نعمتهایی که به پیامبرش داده از فاطمه زهرا یاد می کنه و می فرماید: واقعاً عظمت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو کسی نمیتونه درک کنه. از خودم میپرسم اگر بخوایم برای چنین بانویی که سرور همه زنان عالمه عزاداری کنیم، حقش نیست چند شب و چند روز سنگ تمام بگذاریم؟
مگه میشه فاطمیه اشکامون رو در نیاره؟ تقصیر چشمای ما نیست، نام زهرا گریه داره.
باید جوابهای بیشتری پیدا می کردم. به ذهنم رسید سراغ نوارهای کاست قدیمی پدرم برم. توی جستجوها نواری پیدا کردم از استاد بندانی. مربوط به فاطمیه سالهای قبل. دلم می گفت باید جوابهایی برای سوال من داشته باشه.
وجود مقدس سید الانبیاء و المرسلین صلوات الله علیه و آله المعصومین در خطاب به صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود و الفوز لمن نصرک، رستگاری، بهشت، خوبی، اون بندگی خاص از آن کسی است که شما رو نصرت کند. نصرت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به چه اموراتیه؟ نصرت حضرت زهرا سلام الله علیها، یاری کردن. یه پرچم مشکی ایام فاطمیه میشه در خونم بزنم. نصرت، مجلس نمیتونم بگیرم، مشکی میتونم که بپوشم. اون مشکی شما تنت میکنی یه بنره، یه پوستره، اعلامی است. وعظ و خطابه و مداحیه. تو خیابون داری میری در مغازت، ها چه خبره؟ نصرت، هیچ کار نمی کنم. جای روزه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، برم یه گوشش بشینم، سیاهی لشکر حضرت زهرا باشم. سلام، اینا که میتونم. والفوز لمن نصرک.
نوارو نگه داشتم و این جمله ذهنمو مشغول کرد. مدام فرمایش پیامبر در ذهنم زنگ می‌خورد. خوشبختی برای کسی است که حضرت زهرا را یاری کند. یعنی خوشبختی که گم شده ی همه ماست همین نزدیکیه؟ رفتم سراغ ادامه نوار تا شاید بتونم جوابهای دیگه هم پیدا کنم.
روایت رو دقت کنید. کسی که نداند با ما چه ظلمی کردند شریک است در ظلم کسانی که به ما ظلم کردند. خیلی سنگینه.
خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. خیلی فکرمو مشغول کرد. همیشه خیال میکردم این ذکر مصیبت ها و روزه ها برای اینه که اشکی جاری بشه و ثوابی ببریم. اما حالا میفهمم قصه فراتر از این هاست. اگر ندونم که بر سر خاندان پیامبر چی اومده و چه اتفاقاتی براشون افتاده، با دشمنانشون شریک جرمم. رفتم سراغ ادامه نوار کاست.
نباید بدونیم چه کردن با خانواده. تاریخ ائمه رو نباید بدونیم. تاریخ زمان پیغمبر رو نباید بدونیم. یه تک دختر داشت پیغمبر مسلمین، نباید بدونیم. این شفاف سازی بشه. فرمود اگر جدم پیغمبر به امت سفارش میکرد بعد از من اینا رو انقدر زجر بدید بزنید، انقدر نمیکردم.
اگر پیامبر امتش را امر کرده بود به جای مودت به ما اهل بیت ظلم کنند، بیشتر از این نمیتوانستند به ما ظلم کنند. عجب روایتی، عجب جمله‌ای. دلم میخواست متن کامل این روایت رو پیدا کنم و ببینم. باز به سراغ اینترنت رفتم. با کمی جستجو پیداش کردم. روایت مربوط به روزیه که کاروان اسیران اهل بیت از شام به مدینه برگشتند.
خبر پیچید در تمام شهر، کاروانی که رفته بود برگشته. امام سجاد علیه السلام خطاب به مردم شهر فرمود: مردمان، ما را پراکنده کردند، رانده از خانه، آواره بیابانها، انگار که زاده ترکستان و کابل بودیم. ما نه مجرم بودیم، نه زشتکار، نه ظلمی بر اسلام وارد کرده بودیم. جنایتشان در میان امتهای گذشته نظیر ندارد. کارشان جز بدعت نبود، بیش از این کاری از دستشان بر نمی آمد اگر به قتل ما وصیت کرده بود پیامبر خدا، حالان که وصیت او نیکی به ما بود.
یکی از معانی فاطمیه که میونهی خیلی ها بایش ندارن افشاگریه.
کلمه افشاگری رو که شنیدم خاطره‌ای تو ذهنم زنگ زد. مطلب جالبی پای منبر استاد معاونیان شنیده بودم که توی صفحات مجازی هم منتشر شده بود.
دعوت به مظلومیت فاطمه زهرا، عزای فاطمه زهرا، گریستن بر حضرت زهرا، گریستن بر یک حقیقت مظلوم است و اشاعه مظلومیت این حقیقت که نتیجهش این است که ادعی که راه گم کردن ندیدن حقیقت، حقیقت رو ببینند. قنات المستقله کانال ماهواره‌ای یک تیکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را که یک خانم مصری خونده بود گذاشت. اونقدر اونا شلوغ کردن که شاید کلش 5 دقیقه نشود. شما باور میکنید مصر رو این خطبه تکان داد؟ باور میکنید کار به جایی رسید که مردم مصر از حکومت مصر خواستن که رسما از رادیو یک مرتبه خطبه فاطمه زهرا خونده بشه؟ باور میکنید دکتری زنگ زد از الازهر مصر فردا شب گریه میکرد، گفت من تا به حال به زن و بچه‌ام و خودم ظلم کردم، دیگه این حقیقت رو پنهان نمیکنم، من شیعه شدم با زن و بچه‌ام به خاطر این خطبه. خطبه خیلی روشنگره، خطبه خیلی روشنگره. مظلومیت فاطمه زهرای مظلومیتی است بسیار هویدا، بسیار تکان دهنده. پیغمبر میدانست دست رو کجا بگذاره، بر نقطه عاطفه هر مسلمانی که محبت به پیغمبر داشته باشه دست گذاشته پیغمبر.
بار ای بارون بر غربت ای در خون ببار، ماه و دادن به شبهای تا، خون گریه می کنه زلفقا. به دل یاد فاطمه بغض زینب داره میشکنه، حسین حق حق حسن زمزمه، یتیم شدن آل فاطمه.
درسته، فاطمیه یعنی نشان دادن راه از بیراهه، فاطمیه یعنی دوراهی حق و باطل. این مسئله کوچیکی نیست، از برکت فاطمیه است که خیلی حرفها زده میشه و خیلی چیزها روشن میشه. حاج آقا محسن فرهمند که صداش برای همه ماها خیلی آشناست از دوستان نزدیکمه. رفتم سراغ ایشونو با ایشون هم صحبت کردم و سوالاتم رو پرسیدم.
در کنار امیرالمومنین شما میبینید که سخن از یک حقیقت مستقل، مستقل به معنای این که یعنی این حقیقت با امیرالمومنین دو نفره. تو بیان خود پیامبره که کی؟ که مثلا ان الله یغلب لغلب فاطمه و یرضا لرضاها. انقدر این مخدره و این بانوی والا مقام در نزد خداوند جایگاه داره که خداوند او رو سنجه رضا و غضب خودش قرار داده. پس یادمون نره امیرالمومنین حق، حق صدیقه طاهره رضا و غضب الهی، که در واقع باز اینا هم پوشانی دارن، مفاهیم مساوقن اصطلاحاً، وجود مقدس صدیقه کبرا، وجود مقدس امیرالمومنین. خب یه اتفاقی در تاریخ افتاده که با فرمایش وجود پیامبر، وجود مقدس پیامبر در تناقض، مغایر نیستن، متناقضن. یعنی مردم یه چیزی اتفاق افتاده با هر مکانیزمی، با هر سازوکاری، امیرالمومنین نسبت به این مخالفت نشون داده. مخالفتش هم یه مخالفت عادی نبوده که داد بزنه، نافرمانی مدنی کنه، بعد تن بده به خواسته مردم. مقاومتش تا کجا بوده؟ تا جایی که به خانه‌اش آمدن بازم تن نداده. شما اجازه بده جناب آقای صفری، شما از اینجا تشریف بردید بیرون، خدا نکنه دور از جونتون زبونم لال، یک دزدی با چاقو بیاد چاقو رو بذاره زیر گلوی شما بگه پولتو بده. پولو میدی یا نمیدی؟ جونته. در چه شرایطی نمیدی اون چیزی که تو کیفته رو؟ میگی منو بکش ولی اونو نمیدم؟ که اون از جونت بیشتر بیارزه. آیا مخالفت امیرالمومنین با آنچه که خروجی اون انتخاب بوده یا کودتا، هر چه که عرض کردم whatever به قول غربیا، هر چه که بوده، پس چرا از صدیق سلام الله علیه که او هم خودش چیه؟ او هم خودش مثل امیرالمومنین شاخصه، او هم مثل امیرالمومنین علیه السلام سنجه هست، اگر نه اینه که در واقع این قصه اهمیت فوق العاده ای داره؟ تا دید امیرالمومنین دید آتش آوردن گفت فاطمه دیگه این انقدر اهمیت نداره، فدای تو بشم بانو، تو یادگار پیامبری، بیا تو بشین. ها؟ یا خود از صدیق کوتاه میومد. حضرت صدیق تا کجا وای میسه؟ تا جانش. درسته؟ حالا که اینجوریه، پس این قصه انقدر عظمت داشته که فاطمه زهرا جانش رو داده ولی کوتاه نیومده. درسته یا نه؟ نه، من دارم سیر رو درست میدم، یعنی از نظر شما به عنوان یه مخاطب این سیر رو روشنه. حالا این اتفاق گذشت، 1400 سال گذشت، آیا من باید اهمیت بدهم که چرا این اتفاق افتاد یا نه؟ صرفا یه نبش قبر تاریخی، یه دعوای ده بالا و ده پایینه، به مادر مامون وسط یه جسارتی شده فقط اینه واقعا؟ یا نه هنوز دعوای ما سر دعوای حق و باطل؟ پس ابتدای انحراف اونجاست، از لحظه شهادت وجود مقدس خاتم النبیین. تعبیر امیرالمومنین تو خطبه سه نهج البلاغه، دیگه از نهج البلاغه متنی که شیعه و سنی روش اتفاق داشته باشن ما مهمتر نداریم. خود صوفی ساله از علمای بزرگ اهل سنتی که اومده تحقیق پژوهش کرده نهج البلاغه رو به این شکل وجیهش چاپ کرده. این تعبیر شما بر من تعریف کن، معنیش چیه؟ نقل البناء عن رس اساسه و بنوه فی غیر موضعه. امیرالمومنین فهم ساختمان رو از اون ریشه و فونداسیونش در آوردن، بردن گذاشتن جای دیگه. یعنی چی؟ حالا یعنی هر چی، از کی بپرسم؟ از علی. چجوری میشه در این خانه آتش آورد؟ حالا یه دعا آوردن با هر توضیح و توجیهی، معلوم به اون کار نداریم، جواب شما رو میخوایم بدیم. آقای صفری سوال براش پیش اومده، میگه چرا اینقدر اهمیت میدیم به فاطمی؟ میگم نقطه ای که این اتفاق افتاده، یعنی سر چشمه رو یکی گل ریخته توش. ما میخوایم بریم سر چشمه، ما میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاد که مسلمانان چرا شب دفن شد صدیقه کبری. کی بعد من این توضیح بدم؟ هفتم شوال، 25 ذوالقعده، یا نه یه وقتی که یک مناسبتش هم ارتباط داشته باشه. من این بعد تبیین بشه، بعد روشن شه. نمیخوام تاریخ عوض کنیم، من میشه تاریخ عوض کرد، ولی بریم بفهمیم حق مقام. ما دنبال حق هستیم، نه بعد اون راه مستقیم ببینم چیه. راه مستقیم تا زمان پیامبر که روشن بوده، که اختلافی نبوده، که پیامبر سرشو گذاشته زمین، اختلاف پیش اومده، به تعبیر امیرالمومنین ساختمون کنده شده رفتن یه جا دیگه ساختنش. این اهمیت پرداختن به فاطمی است.
در مقام آفتاب خواندن است، دیدن است و شنیدن، ایستادن در برابر لحظه باران ریز بی امان ذکر.
در مقام آفتاب،
مستندی برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق.